الثاني لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي في سياق الذم من يتلقت المتشابهات، يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. فمساق الآية مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط المهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. خب بحثا إن بود که ظواهر کتاب حجت یا حجت نیست، ما گفتیم که حجت، یه عده از آقایون گفتن که این ظواهر کتاب حجت نیست. دلیلشون چیه؟ عمده دلیلشون همین آیه مبارکه، آیه‌ای که می‌فرماید فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، میگه اونایی که دلشان پر از شرک و کساده اونها به متشابهات قرآن عمل میکنن. خب این آیه مبارکه نهی میکنه ما را از عمل کردن به متشابهات. استدلال اول این استدلال اینه که آیه این نهی از متشابهات هم مجملات قرآن را شامله هم ظواهر، چون در ظواهر قرآنم که ما یقین نداریم که مراد خداوند این معنای، پس برای ما دو سه تا معنا متشابهه در ذهن ما جلو میکنه، آیا این اراده کرده یا اون اراده کرده، ولی زن این معانی میشه متشابه، در ظواهرم معانیش متشابهه. وقتی متشابه بود این آیه نه، این خلاصه استدلال بود. اون وقت در مقام جواب اول ازش گفتیم که نه آقا، ظواهر رو کسی متشابه نمیدونه به هیچ وجهی. متشابه عبارت است از اون لفظی که اصلا دو تا معانی درش، دو تا معنا درش کاملا مساوی باشه، احتمال اراده این معنا با احتمال اراده اون معنا، و حالا که در ظواهر اینجوری نیست، احتمال اراده این معنا 99%، احتمال اراده اون معنای خلاف ظاهر 1%، این هیچ گونه با هم تشابهی ندارد در اراده متکلم، و لذا منع از متشابهات ظواهر را شامل نمیشه. پس منع از متشابهات چی را شامل میشه؟ چی نهی کرده ما را؟ فقط از مجملات و معولات. امروز عرض کردم که آیات قرآن 4 قسمه، نصوص داریم، ظواهر داریم، این دوتا محکمه، بعد مجمل داریم و معول داریم، این دوتا مجمل و معول داخل متشابهه. این یک جواب. جواب دوم افرض حالا ما حرف شما را قناعت کنیم، بگویم که نهی از متشابهات که گفتن عمل نکنین به متشابهات حتی ظواهر را هم شامل میشه، ولی ببینیم منعی از ظواهر از چه حیثه، حیثیت فرق میکنه. نگفته مطلقا به ظواهر عمل نکنین، گفته یه ظهور را که دیدین خوش بهش بدونی، در نظر گرفتن بقیه آیات روح عام شریعت بدونی، در نظر گرفتن اینها به یه آیه منفصلن اون مورد عمل و معنا کردن قرار ندین، بلکه آیات را در ارتباط با هم بسنجین، در ارتباط با هم معنای عام را ازش در بیارین. معنای نهی از متشابه اینه، کما این که سابقا بودن یه عده از دشمنان اسلام، اونایی که به ظاهر مسلمان بود در واقع کافر بودن، اونا یه آیه خوش را میگرفتن بدونی در نظر گرفتن بقیه آیات، مثلا بله ان الله علی العرش استوا فقط و جاء ربک و الملک سفر سفر، به ظهور این عکس میکردن بدون این که این آیه را با بقیه آیات ارتباط بدن که بابا روح عام شریعت این نیست که خداوند جسم باشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. معنای نهی از متشابه اینجوری، و اینو ما هم قبول داریم، ما که نمیگیم ظواهر مطلقا حجت یه دانش را بگیر بدونی در نظر گرفتن کل احکام شریعت، باید این ظهور را در جو شریعت معنا کنیم، نه اینکه به تنهایی یه دانه ظهور را بگیریم و هیچ گونه ملابسات و اون شرایطی و اون جو عامی که برای این آیه یا این روایت است اون اصلا در نظر نگیریم، این کار را نکن. بعد مثال عرفی میزنه، ایشان میفرماید که اگر مولا به بندش بگوید ببین که این دشمن من در صدره که از من نقصی بگیره، بعض حرکات من را تنهایی، اونایی که یک کمی موهین به توهم میاندازه که شاید این حرکتش ضعف داشته باشه، عیب داشته باشه، فقط اون تک تک حرکت ها را بررسی میکند و میخواد از اون رو بالای من اشکال بگیرد یا اعتراض بگیرد و شما اینه در نظر داشته باشین. خب انسان اگر میخواد در بهش اعتراض بگیرد با تمام حرکاتش رو روی هم رفته در نظر بگیرد. خب یا آقا رو میبینه ماه مبارک رمضان میخوره، خب اگر ما به ظهور این خوردن خوش بچستیم بدون در نظر گرفتن شرایط، فورا حکم میکنیم که آقا کافر روزش رو میکنه. ولی خب باید شرایطش رو در نظر بگیریم، لعل آقا مسافره، لعل آقا ایام عادتشه مثلا. بله فرض و فرمان اینه که تنهایی عمل رو خوش و بدونی در اتصال با شرایطش هیچگاهی به تنهایی. آیه هم همینجه، آیه یا روایته بدونی در نظر گرفتن شرایط و اون جو عام شریعت باید که تنهایی به ظهورش نچسته. اینه، نه اینکه بعد از اون که ما کل آیات را بررسی میکنیم، ادله دیگر را بررسی میکنیم، روح عام شریعت را در نظر میگیریم، بعد از اون میبینیم این آیه ظهوری در چی داره، به هر چی ظهور داشت بهش عمل میکنیم. اصلانی لو سلمنا ان الظاهر، اگر ما تسلیم بکنیم که ظاهر از متشابهه، خب فرض کردیم ظواهرم داخل متشابهات، فقط اونی که داخل محکمات تنها نست، آیه هم میگه به متشابهات قرآن عمل نکن، میگیم نه آیه نگفته مطلقا به متشابهات قرآن عمل نکن، گفته به متشابهات به تنهایی با بدونی در نظر داشته مجموعه احکام شریعت و جو عام شریعت، بدونی اینها تنها به یک آیه خوش نچسبیم، به یک ظهور خوش نشستیم. لو سلمنا ان الظاهر من المتشابه فلا نسلم ان الايه الكريمه، این آیه مبارکه نهی کند ما را از مجرد عمل به متشابه، مجرد این که این متشابه ظواهر از متشابه، اصل عمل به متشابه درست نیست. آیه اینه نمیگه، میگه عمل به متشابهی که آیات را از دیگر جدا کنین، یکی را به دیگر ارتباط ندهین، یا کلام ائمه را یکی را به دیگر ارتباط ندین، اینجوری عمل نکنین حتی به ظواهر. اینه ان مجدد العمل بالمتشابه و انما هي في سياق ذم من يلتقط، این در سیاق و در نظم این کان این معنای در بله در مذمت کردن کسی است که یلتقط المتشابهات، میگیرد پیدا میکند متشابهات را. بله فیرکز علیها، تركیز میکند و گویا روی اون اهمیت زیاد میده، تنها او رو در نظر میگه، یعنی او رو محور قرار میده. فیرکز علیها بصورتن، میخواد این آیه به تنهایی یه معنایی را در بیارد، بصورتن منفصلتن عن المحکمات، بصورتی که منفصل از بقیه آیات. خب آیه و جاء ربک والملک صفا صفا درست ظهور داره، ظهور جاء آمدن، ربک یعنی پروردگار، صفن صفن هم یعنی صف بستن، اینا خب ظهوری داره، ولیکن به این ظهور بدونی در نظر گرفتن آیات دیگر درست نیست عمل کنی. خب اگر کسی مجموع احکام شریعت را در نظر، آیات را در نظر بگیرد، از اون طرف داریم لن ترانی یا موسی، یا آیاتی که دلالت داره بر اینکه خداوند محتاج نیست، و حالا که لازمه جسمیت چیه؟ احتیاجه دیگه، برای اینکه کسی که جسم باشه اقلا مرکبه، مرکب بود، هر مرکبی نیازی به اجزای خودش، به هیچی اگر نداشته باشه نیازی به اجزای خودش داره. خب اینا رو اگر در نظر بگیریم، معنای و جا عرب بکول ملک و صفن صفن، معنایش این نمیشه که خدا میاد و ملائکه هم دمه. اما اگر به تنهایی خوش بهش بچسبین و این آیه رو منفصل کنیم از روح عام شریعت، معنایش این میشه که خداوند جسم. این آیه‌ای که نهی کرده میگه اینجوری نکن آیات رو. بله برمیخورد پیدا میکند متشابهات را، فیرکز علیها، روی اون تمرکز میکند تمام همش را و استدلالش را روی اون تنها میگذارد، مایه میگذارد، به صورت، به یه صورتی که منفصل باشد از محکمات. چرا این کارو میکنه آقا؟ برای ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه. و هذا مما لا اشکال، و این ما علمای شیعه هم قبول دارن، همه کس قبول دارن، یعنی کل علما حتی کسانی که ظواهر حجت میدونن قبول دارن که ظهور قرآن را به تنهایی و با بدونی در نظر گرفتن جو عام شریعت و بقیه آیات صحیح نیست معنا کرد. لا اشکال فی عدم جوازی عمل به همچو ظهوری، حتی به نسبه الى ظواهر الکتاب، حتی نسبت به ظواهر کتاب هم این صحیح نیست که اینجور عمل کنیم. ما آیه را در ارتباط با مجموع باید بسنجیم، روح عام شریعت را هم از طرفی در نظر بگیریم، مناسبات حکم موضوع را هم در نظر بگیریم بعد از او ببینیم آیه به چی ظهور داره به او عمل کنیم، نه اینکه یه آیه را به تنهایی ظهورش را ببینیم. خب آیه را اگر به تنهایی ظهورش را ببینیم و جا ربک و الملک و صفن صفا ظهور دارد که خداوند روز قیامت با یه اسکورت خیلی مسلح وارد صحنه محشر میشه، این ظهور تنهاییه بدون منفصلی از دیگران. اما اگر آیه مبارکه را در ارتباط با روح عام شریعت بخوایم ببینیم، آیه ظهور داره بر اینکه رحمت خدا میاد، عظمت خدا میاد، خود خداوند که لن ترانی یا فمساق الآیه، نظم این آیه و مضمون این آیه مبارکه عیناً مضمون این قول قائل میشه که اگر بگوید ان عدوی، دشمن من در صدد که از من اشکال و انتقاد بگیره، تک تک قدم های ما را تک تک بررسی میکنه، نه مجموعه قدم ها را بررسی کنه. بله الى عدوی، بله کجوش قول القائل ان عدوی یحاول در صدد ان یبرز النقاط، این که ابراز کند نقطه های المهمه، اون نقطه هایی که متوهم میاندازه انسان را که این حرافیه، این نقطه، این نقطهش بده، این نقطهش مثلا فلان عیب دارد از رفتار من، فقط این نقاط را، نقاطی که زننده گویا، اون نقاط را به تنهایی بررسی میکنه. خوردنی در ماه مبارک رمضان از جمله نقاط زننده دیگه، زننده برای این که انسان را به توهم میاندازه که این آقا فاسقه، و حالا که اینو باید با ملابساتش در نظر بگیره، ملابساتش اینو اول ببینیم این آقا مسافره یا حاضر، این آقا ضعف چشم دارد، آخر روزه در ضعف چشم گفتن مضره، دکتر بهش تجویز کرده، اینا شو در نظر نگیره، مجردی که دیدم آقا ماه مبارک رمضان ساعت 10 صبح داره میخوره، فورا اینو انتقاد کنیم، این درست نیست. اینو میگن تنهایی، هر عمل را تک تک بررسی کردن و بدون اینکه ملابسات و شرایطش را در نظر بگیره. و یفصلها، و جدا می کند این نقاط از حرکات ما را از ملابساتش، یعنی از اون مجموع شرایطی که این عمل در اون شرایط انجام گرفته. التي توضح سلوكي العام، اون ملابساتی که روشن می کند رفتار عام انسان را، نه یک خوردنی در ماه رمضان، با شرایطش ببینیم این آقا در حال مرض می خورد، بله مرض بودنش، صحیح بودنش، جهات دیگرش را همه را بررسی کنیم، بعد این خوردنش کشف میکنیم که آقای خوبه یا آقای بد. اینم جواب دوم. از ثالث جواب سوم، ما قد یقال من ان الآیه لیست نصا فی الشمول لظاهر الكتاب. خب جواب سوم این آقا، آیه اما الذین فی قلوبهم زیغ، خود این آیه فی قلوب فیتبعون ما تشابه، این کلمه یتبعون ما تشابه خودش مجمله، شما که میگین که مجملات قرآن حجت نیست، خودی فیتبعون ما تشابه، لفظ ما تشابه، همونطوری که معنای متشابه مجمله، خودی این لفظم مجمله، برای اینکه نمیدانیم ما تشابه چی رو شامل میشه، اونی که یقین داریم شامل میشه مجملات را متشابه میگه، اینو من کرده، اما ظواهر را هم من کرده شامل میشود یا شامل نمیشه، خودی لفظ ما تشابه مجمله، وقتی مجمل شد در اثبات من از حجیت ظواهر کافی نیست، دلیل مجمل خب کافی نیست. اصل اسم قد یقال من الآیه، آیه مبارکه ما تشابه، این خود آیه لیست نصا فی الشمول لظاهر الكتاب، این نص نیست برای که شامل بشه ظاهر کتاب را، اون مقداری که ما تشابه نص یقین داریم شامل میشه، چی رو شامل میشه؟ مجملات. اما ظواهر قرآن را هم ما تشابه شامل می شود یا شامل نمی شود. و انما هی ظاهرتون علا اکثر تقدیر، خیلی شما فشار بیارید میگین که ما تشابه ظهور دارد که ظواهر را هم شامل می شود، به ظهور و نفس که شامل نمی شه، صراحت که ندارد برای ظواهر، فقط بگویم خود این ما تشابه از الفاظ ظاهره ظهور دارد که هم مجملات را شامله و هم ظواهر، یعنی هر دو تا رو میخواد از کار بیاندازه، حرامه بهش به این دو تا عمل نکنه. خب حالا که خود لفظ ما تشابه از کدام الفاظ شد؟ از نصوص یا از ظواهر؟ خب خود را هم از کار میاندازه، میگه هر کی در قلبش زیغه به این آیه ای که خودم باشم به این آیه عمل میکنه، یعنی عمل کردن به این آیه هم چون ظهوره جائز نیست، و این دلیل خود را از بین میبره. نتیجه این میشه که ما دلیل بر منع از حجیت ظواهر نداریم. ما قد یقال من ان الآیه لیست نصاً فی الشمول، نصی در شمولی بر مر ظاهر کتاب را که نیست. پس چیه که این ظاهر کتاب را شامل میشه این آیه؟ و انما هی ظاهرتو، ظهور داره که ظواهر قرآن را هم شامل میشه. معنایش این میشه ما تشابه، یعنی آیه اقیم الصلاه کتب علیکم الصیام احل الله البیع، اینا که از ظواهر قرآنه، اینها حجت نیست. معنای ما تشابه این میشه. خب وقتی این شد، حالا اکثر تقدیر این ظهور دارد که ظواهر را شامل بشد به شمول، و هذا الظهور یشمل خود ظهور این ما تشابه. چی این حجت یا نه؟ آقا اگر بگویم این ظهور حجت، بقیه ظواهر قرآن حجت نیست، خب این تفسیری است که هیچ وجهی نداره. اگر بناش بقیه ظواهر قرآن حجت نباشه، خود این آیه هم حجت نیست، ظهور این آیه هم حجت نیست. خب وقتی ظهور این آیه حجت نبود، دلیلی بر من نداریم دیگه. آقا این خواستن این آیه رو دلیل قرار بدید. و هذا ظهور یشمله النهی، نهی شامل میشود، بله نفس خود اون نهی، یعنی خود همین نهی که در این آیه است خود را هم شامل میشه. میگه به من آیه ما تشابه هم حق عمل نداره. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه، لازم از حجیت ظاهر آیه، الف لام الآیه الف لام عهد، از ظاهر این آیه، این آیه اگر بناشد حجت باشد، در اینکه اگر حجت بودی چی رو ثابت میکرد؟ ثابت میکرد که ظواهر حجت نیست. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه، که ظهور داره آیه در اثبات رد از عمل به ظواهر الکتاب الکریم، یلزم من حجیت ظاهر الآیه نفی هذه الحجیه، حجیت رو از خودم سلب میکنه. و وقتی سلب کنه، نتیجه سوال، چی دلیل داریم که من کرده باشد از ظواهر؟ هیچی، یه دانه داشتیم که خود را از بی بو. اینم که تاون شد. پس آیه ما تشابه منعی از ظواهر نمی کنه. آقاین ببینن کدوم دلیل دیگر اگر داشته باشن بیارن. این آیه که دلالت نکرد که ظواهر قرآن حجت نیست. الدلیل الثانی مهم اینه ها، دلیل دومه، الروایات الناهیه عن الرجوع الى ظواهر القرآن الكریم. این روایات رو چیکار کنم؟ روایات داره، اما ائمه به صراحه فرمودن مردم شما حق عمل به ظواهر قرآن را نداره. خب این روایات میگه که ظواهر قرآن حجت نیست. خوب توجه کنم که اخبارین مدعایش اینه، میگن ظواهر قرآن حجت نیست. اونا دلیل اول دلیلشان نیست، بلکه این دلیل دوم دلیلشان ها. الروايات الناهيه عن الرجوع الى ظواهر القران الكريم، خب این روایات چند تایه و چند طائفه، همشون معنایشون یکیه یا بر طوائف مختلفه. و يمكن تصنيفها الى ثلاث طوائف، امکان داره ما اینو تصنیف کنیم به سه طائفه. این سه طائفه از روایات دلالت دارد که ظواهر قرآن حجت نیست. اول، الاولى، طائفه اولی، ما دل من الروايات، اون روایات است که دلالت میکند علی ان القرآن الکریم مبهم. خوب توجه کن آقا، این روایاتی که میگه حق عمل به قرآن نداریم، آیا این منع صغرایه یا منع کبرایه؟ در اینجا نظر اخبار علما خیلی مختلفه که آیا این اخباری که نهی کرده ما را از عمل کردنی به قرآن، این نظر به صغرا دارد یا نظر به کبرا دارد. بله، شیخ انصاری که ان معنا میکند که این نظر به کبرا دارد، صاحب کفایه معنا می کند که نظر به صغرا دارد. آیا این اخبار میگه قرآن اصلا ظهور ندارد؟ قرآن چون کلام فوق بشر، از جهت اینکه این کلمات قرآن کلمات الهیه و از عالم غیب آمده، این دیگه با زبان بشر ساخته و پرداخته نشده که تا ما ای را بفهمیم. هر کلمه قرآن 700 تا معنا دارد و شما نمیفهمین که مراد خداوند از این لفظ چیه. این تا اینجور روایت اگر باشه، این معنیش اینه که قرآن اصلا ظهور ندارد تا ما بهش عمل کنیم، و الا به سر و چشم ظهور قرآن هم بر ما حجت بود، ولیکن قرآن ظواهر نداره. که انه اینجور روایات دلالت میکنه که قرآن از اولش تا آخرش مثل الف لام میمه. چجور از الف لام میم چیزی ما نمیفهمیم؟ که خداوند چرا اراده کرده مجمله. از بقیه آیات هم کتب علیکم السلام ما چیزی بگو نمیفهم. از اینجا ظواهر قرآن بر ما حجت این داره که نیست ظهور تا حجت باشه. این یک تایفه. تایفه ای دیگر میگن نه آقا درست بعضی الفاظی در قرآن هست که ما نمیفهمیم، اونا رو ما هم قبول داریم، مثل الف لام میم و اینا رو تا ائمه بر ما معنا نکرده که غرض خداوند چیه، ما خود نمیدانیم که مقصود خداوند چی باشد. ولی در مقابل بعضی آیات دیگر داره که بر منهج همون عرف عام صحبت شده. فرض فرمایید که چجور پدر برای پسر میگه جئنی بالما، جئنی صیغه امر دیگه به کار میبره، ما معنایش را میفهمیم. مولا هم گفته سلو، سلو هم فعل امر، کما اینکه معنای جئنی را که بشر بین خود تکلم میکنه میفهمیم. یا اگر پدر به پسر گفت سلو میفهمیم، خداوند هم که اگر گفت سلو میفهمیم. اینجوری نیست که در قرآن اصلا ظهور نباشه. چی؟ دل چارگانه چی آقا؟ چیکار داری تو با دل چارگانه؟ خب ما میگم ادله سگانه تمام شد. الروایات خب الاولا طایفه اولی ما دل من الروایات اونیست که دلالت میکنه از روایات الا ان القرآن الكریم مبهمون، قرآن کریم مبهمه، یعنی اصلا ظهور ندارد. تا ما بس کنیم که حجت یا حجت نیست، ولی اگر ظهور میداشت به سر و چشم قبول داشت، ولیکن در قرآن اصلا ظهوری وجود نداره. چرا؟ برای اینکه این قرآن را شما تأمل کنین از کجا آمده و متکلمی به این الفاظ کی بوده، و وقتی ما این توجه کنیم و این کلام از عالم فوق بشر، فوق فکر بشر آمده، فوق فهم مستوای فهم بشر آمده، ولی ما اصلا نمی فهمیم که این آیه داره چی میگه. خوب توجه کن، اگر این طایفه ای از اخبار درست بودی کار به کلی از سخت خراب شده بود. معنایش این بود که قرآن از معجز بودن میفته دیگه، برای اینکه قرآن یه چیزیه که همش رمز، ما اصلا نمیفهمیم. خب پس برای ما معجزه نیست قرآنی که خبر میده که من قرآن معجزه. برای کی معجزه آقا؟ برای بشر دیگه، یعنی بشر میفهمه که این معجزه. معجزه بودن قرآن متوقف بر اینه که ما معانی قرآن را بفهمیم، قرآن ظهور داشته باشد به همین اسلوب و روش عرفی که دارج بوده در اون زمان، به همون روش تکلم شده صحبت شده. خب اگر اینجوریه پس لازمش اینه که قرآن را معجزه، قرآن را ما معجز نداریم. ولی زمان فرما این طایفه اولی از روایت فی امان الله، با اینکه سند اینها هم کاملا ضعیفه، هیچ کدام اینها یک روایتی درستی نیست. بله قرآن مبهم است و غامض. قد استهدف المولا اغمازه و ابهامه، مولا در نظر داشته هدفش این بوده که قرآن را غامض نازل کند و مبهم نازل کند تا مردم چیزی ازش نفهمد، چیزی از قرآن سر در نیاورد. بعد یه نکته هم داره، چرا آقا این کار را کرده خداوند متعال؟ میفهمه به خاطر این که اگر قرآن را صاف و روشن نازل میکرد، خب تمام مردم در احکام رجوع به قرآن میکرد دیگه، نیازی به رهبری و امامت نبود. به خاطر این که مردم دستش بند باشد به مسئله امامت و رهبری، از این جهت قرآن را غامض لأجل تأکید حاجت الناس الى الحجه، به خاطری که خداوند تأکید کرده به این مطلب که مردم باید محتاج به حجت باشه. حجت یعنی امامه، یعنی اهل بیت. و انه لا يعرفه، ولی قرآن را طوری نازل کرده که مردم رجوع کند به امام، امام قرآن را به مردم معنا بده، یعنی در امامت بسته. بگو گیر کرده از اول گیر بود، نه تنها حالا گیر کرده، از اول گیر بود، یعنی در امامت بسته نباشد، درست یا نه؟ و انه لا یعرفه، و این که قرآن طوری نازل شده که لا یعرفه الا من خوتبه به، نمیشناسد قرآن را مگر کسی که خوتبه بالقرآن، خطاب شده به قرآن. خطاب به قرآن کی شده؟ پیامبر و اهل بیت، ائمه معصوم. و این غیر المعصوم لا یصل الى مستوى فهمه، غیر معصوم اصلا حق ندارن که برسن به فهم قرآن که خدا از آیه کتبه چرا اراده کرده؟ خوب توجه کنه، این مع طایفه اول عجیبه ها. میگه اگر کتبه را زید بگویه، زید بگوید کتبه علیکم السفر، ما میفهمیم معناش. معنای چی آقا؟ به گردن شما ثابت شده، نوشته شده که شما باید مسافرت کن. اما اگر خداوند بگوید کتبه علیکم السیام، ما نمیفهمیم کتبه یعنی چی. این تعجب ها، چرا اینجوری اینجور حمل میکنه؟ ای خودش معلومه که این روایت دروغه، برای اینکه این طایفه اولی از روایت معنایش اینه ها که اگر پدر به پسر بگوید سلو، ما معنایش میفهمیم. معنای سلو چیه؟ نماز واجبه. اما اگر خدا در قرآن بگوید سلو، ما نمیفهمیم که معنای سلو چیه. خب این که دروغه، دروغ است یا نه آقا؟ وجدانن ما میفهمیم یا نه؟ گیر کرده آه؟ من چه توهم چی؟ کدوم سوره؟ خب خب که در امامت بسته نماند، اونم هست. شاید دواعی دیگر به خاطر اینکه این کلام کلام فوق بشره. بله. و این کلام از کسی صادر نشده که تازه سیوطی و المنجد اینها را کم و بیش دیده و یک طوری میخواهد کلام را با طبق فرهنگ عربی صحبت کنه. نه، این کلام از خالق کائنات صادر شده، چون دارای معانی عمیقی است که اون هستن کسی خوب توجه کنه. ما اینا منکر نیستیم ها، بلا شبه قرآن یک کلمه 700 تا معنا داره، ولی از این 700 تا یه دانش ظاهره، 800 و چند 699 تاش باطنه. در باطن ما هم قبول داریم، در باطن مراد خداوند از این آیه چیه اونو باید ائمه بر ما بیان کنیم. ما دیگه نمیدونیم که مراد خداوند از الف لام میم کاف ها یا عین ساج. این در این توضیح این آیات باید رجوع کنیم به ائمه، چاره ای نیست، اونها میفهمن. اما در عین حال کتب علیکم السلام یه معنای ظاهری هم داره. و این معنای ظاهرش کتب یعنی بر شما نوشته شد، بر شما واجب شد، روز این مقدارش که ما میفهمیم. اگر بگو این مقدارم نمیفهمی، پس قرآن اصلا معجزه برای ما. بگو و هذه الطائفه، این طائفه اول که از ته خرابه، یرد علیها، برش وارد میشه. و چند تاش کنه؟ اولا ان روایاتها الحمدلله جمیعا ضعیفه سند. دیگه ما نیازی به این نداریم که این روایات رو تعویل بریم، برای اینکه این روایات ناشسته پاد. بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها، برای انسان اطمینان حاصل میشه که این روایات دروغه. نتیجه لضعف رواتها، به قدر راوی هایش از او دروغه ها و پدر سخته هایی هست که انسان یقین پیدا میکنه، اطمینان داره که این روایاتی به این مضمون آمده، کسی حق عمل به قرآن، کسی حق فهمیدن قرآن، کسی معنا کردن قرآن را حق نداره، معلومه که دروغه. چرا؟ اخباری اینجوری نمیگن آقا، گوش کن. و کونهم فی الغالب من ذوی الاتجاهات الباطنیه المنحرفه، و ایر راوی های درست کرده این روایات جعلی را که اون راوی ها ضعف داشتن. در چی ناحیه؟ ضعف عقیده ای داشته، منحرف بوده، شیعه نبوده، صوفی بوده، نمیدونم فلان بوده و فلان بوده و حلولی بوده و اینها، ولی خواستن طبق عقیده خودش یه روایت جعل. و کونهم نتیجه لضعف رواتها، در اثر نتیجه ضعف روات این روایات، و کون اون روات فی الغالب از صاحبان اتجاهات باطنیه بودن، یه روش خاص باطنی داشتن که اون روشش هم اتفاقا المنحرف صوفی یا مثلا فرض فرمایین که غالی از این چیزا بودن. بعد رواتش رو ببینین، به علم رجال مراجعه کنین، میبینین که این راوی ها بلی فی امان الله. مع الالتفات الى ان اسقاط ظواهر الكتاب الكريم، ای که انم مع جواب دوم میشه،
با اینکه اگر بنا شد ما با التفات به اینکه اگر بنا شد ساقط کنیم ظواهر کتاب کریم را از حجیت، امر فی غایت الاهمیه. معلومه یا نه آقا؟ میفرماد یک قرینه دیگر هم بر کذب این روایت، همین طایفه اول. طایفه اول خب قرآن را از حجیت ساقط کرد یا نه؟ و حالا که حجت نبودن ظواهر قرآن، که ظهور کلام زید حجت، ظهور کلام اون هر شسته و ناشسته حجت، ظهور کلام پدر، پسر، مادر، دختر، خانم همه حجت، ظهور کلام امامم حجت، ظهور کلام پیامبرم حجت، فقط ظهور کلام خدا حجت نباشه. خب یک مثل یک بمب اتم بین مردم صدا میدهد. این موضوع مهمی است، باید مردم رویش اهمیت زیاد بدن، سوال زیاد بشه، جواب زیاد بشه. آقا چرا اینجور شد؟ چرا ظواهر قرآن حجت نشد؟ نتیجه ای کثرت سوال مردم کثرت جواب را به بار می آورد. و حالا که دو سه تا روایت ضعیف بیشتر ندارم، یعنی از ائمه درباره عدم حجت قرآن چیزی صادر، بگو این دلیل بر دروغشه. درسته یا نه؟ دلیل بر دروغشه. بله، معنایش یکیه ولی الفاظ که فرق داره. مع الالتفات الى ان اسقاط ظواهر الكتاب الكريم، که اگر طایفه اول درست بودی، ظواهر قرآن از حجیت ساقط بودی، این امر فی غایت الاهمیت، در نهایت اهمیت بود. بعد اهمیت چی شد آقا؟ مدیدم یه بامو دو هوا شد آقا. ظهور کلام زید نافهمیده ای که هیچ حتی المنجد را هم بلد نیست، ظهور اون مولای تهناشسته برای بنده اش امر می کند، ظهور کلام او برای این بنده حجت، اما ظهور قرآن برای ما حجت نباشه. این خیلی از عجایب روزگار می شود. فی غایت الاهمیه فلو کان الائمه بصدد بیانیه، اگر راستی راستی در واقع ظواهر قرآن حجت نبودی، باید ائمه، چون این موضوع مهم بود، باید زیاد روی این تأکید میکردن که ظواهر قرآن حجت نیست. اگر ائمه به صدد بیان عدم حجیت بودی، لما امکن عادتا، امکان نداشت عادتا، فرض کنیم اختصاص هؤلاء ضعاف. چجور شد آقا اون روایتی که ائمه برای عدم حجیت گفته، این روایت را به جز این فسقه و فاسقین، این روایت ضعیف غیر از اینا کسی دیگر آدم درست حسابی اصلا نشنیده؟ یعنی چی؟ فرض کنیم که مختص شده این هؤلاء الضعاف، این پدر سخته ها، فقط مختصن بالاطلاع علی ذلك، مطلع شدن به این اخباری که ائمه منع کرده، اما یه آدمی درست حسابی از ائمه نشنیده هرگز که ائمه منع کرده باشه. ول اخبار عنه دون فقهاء اصحاب الائمه، چرا زراره نقل نمی کنه؟ چرا محمد ابن مسلم نقل نمی کنه؟ چرا زکریا نقل نمی کنه؟ و هاکذا. اینا هرگز حتی یه دانه روایت را هم در منع از ظهور قرآن از ائمه نقل نداده. چجور شد که این روایات منع از ظهور قرآن را به جز فاسق عادل نشنیده باشه؟ این دلیل بر چی ها؟ دلیل بر اینه که از امام نبوده، خودی فاسق جلده. الذين عليهم المعول، همچنان فقهای اصحاب ائمه که بر این فقهای اصحاب ائمه اعتماد است، از قبیل زراره و محمد بن مسلم و بقیه اصحاب ائمه. و الیهم تفزع الشیعه، و به سوی اینها استراحت میکنند شیعه، استراحتگاه شیعه و همین روایات اصحاب ائمه، فی الفتوا و الاستنباط به امر ائمه و ارجاع، چون خود ائمه ارجاع دادن. یه کسی میاد سوال میکنه که من احکامم را به شما دسترسی ندارم، که میشه بیام به شما سوال کنم از کی بگیرم؟ امام میفرمه خود من هذا الجالس، اشاره میکنه به زیر. یا راوی دیگر میگه آفا یونس بن عبدالرحمن ثقه اخذ عنه معالم دینی، ائمه ما را به این اصحاب ارجاع داده است. خود چجور شد که روایات عدم حجیت قرآن را اگر علی فرضی که امام گفته باشد هیچ آدمی درست و حسابی نشنید؟ در یه روایت دارد که مفزع و مستراح. مستراح چی رو میگن؟ محل سراح و ثانیا ان هذه الروایات معارضه للكتاب الكريم. این اول، پس این روایات دلالت نکرد بر اینکه خبر ظواهر قرآن حجت. چرا دلالت نکرد؟ برای اینکه این روایات از ماهشون کم در آمد، دروغ در آمد، این دواد اصلا صحیح ثانیان این هذه الروایات معارضتون دل کتاب الکریم. افرض راوی های اینها صحیح، روایات حجت باشد، تازه این روایات معارضه دارد با خود آیات. وقتی تعارض واقع شد بین قرآن و روایات، و تمام علما گفتن که قرآن مقدمه بر روایات، معارضتون دل کتاب الکریم الدال على انه نزل یا نزل قرآن تبیانا و هدایتا. هدایت بودن قرآن فرع اینه که ما از قرآن چیزی بفهمیم، با این لاغت چیزی نمیفهمیم که خب برای ما قرآن هدایت نیست. تبیانا لکل شیء و هدن و بلاغا، بلاغا ابلاغ برای مردم، ابلاغ بودن قرآن متوقع بر اینه که ما از قرآن احکام الهی را بفهمیم که برای ما ابلاغ باشد. بلاغ و المخالف للكتاب من اخبار الاحاد، و هر چیزی که مخالف کتاب باشد از اخبار احاد، لا يشمله دلیل حجیت خبر ال، شامل نمیشه او را دلیل حجیت خبر ال و هل کما اشلا. خب این هم راجع به این. الطائفه الثانیه، طائفه دوم، ما دل من الروایات على عدم جواز رجوع الاستقلال في فهم القرآن عن الحجه. روایت دوم یک کمی معتدله. طایفه دوم مفادش اینه که ائمه فرموده بر مردم، مردم شما بله مستقلا به قرآن مراجعه نکنید. منتظرین یعنی که اگر یک ظهور را دیدین و جا ربک و الملک صفن صفا، این ظهور را بگیر و در مقابلش قول امام صادق را رد کن، این کار را نکن. این طایفه دوم درست معنای حسابی میگه و اینم ما هم قبول داریم. ما ای که به ظهور قرآن عمل میکنیم، معنایش این نیست که در مقابلش قول ائمه را کنار بگذاریم. اول اقوال ائمه را بررسی میکنیم، اگر مخصصی هست، اگر مقیدی هست. روایات ائمه آخر مخصص قرآن میشه، تخصیص میزنیم عمومات قرآن را. در یه جایی آیه را دیدیم که اونجا مخصص از ائمه وارد نشده، اونجا با عموم قرآن عمل میکنیم. ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال. خوب توجه، استقلال یعنی چی؟ بدون در نظر گرفتن روایات ائمه، یعنی اصلا از اول عمر تا آخر عمر یک بارم به وسائل مراجعه نکنید، این کارو میگه نکنید فی فهم القرآن و هذه لا تدل، و این طایفه دوم که دلالت ندارد على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب، بظاهر کتاب بعد الفحص في كلمات ائمه، که ما اول این کارو میکنیم. اگر بخوایم با عموم احل الله البیع تمسک کنیم که بیع فارسی صحیحه به دلیل عموم احل الله البیع، اول کل روایات ائمه رو بررسی میکنیم ببینیم در باب ری شرط عربیه چیزی ائمه فرموده یا نه. اگر فرموده بود به عموم احل الله البیع تمسک نمیکنیم، وقتی که دیدیم نیست از ائمه چیزی اون وقت تمسک به عموم میکنیم. بعد الفصل کلمات ائمه و عدم الظفر بقرینه علی خلاف ذلك، لأن هذا النحو من العمل، این نحوه از عمل بعد از در نظر گرفتن کلمات ائمه و روایات ائمه، این نحوه از عمل کجا شد آقا؟ بارک الله، لیس استقلالا عن الحجه، حجت را هم که امام باشه ما در نظر دارد در مقابل فهم، در مقام فهم قرآن کریم. حتی الثالثه، طائفه سوم، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالله، این مهمه ها. روايات اون که مهمه و اخباریین هم تمسک کردن به این طایفه سبونه. آقا در این روایاتی صحیح هم هست دارد که کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کند، فلیتبوأ مقعده من النار، معنیش اینه که به هیچ آیه قرآن دست نزن از پیش خود. تفسیر یعنی از پیش خود معنا نه، من چی ظواهرش باشه، چی مجملاتش باشه، چی باشه. اینه چی کار کنیم بابا؟ بابا این دو سه تا جواب داره دیگه. اولا در روایت من شده مطلق تفسیر من نشده، تفسیر به رأی من شده. معنای تفسیر به رأی اینه که یک لفظ است مجمل، دو تا معنا درش احتمالش مساویه، یک شما از پیش خود بگوییم مراد خدا اینه، این در موارد مجملات تفسیر به رأی سر میکنه. اما در ظواهر که خود لفظ ظهور داره که مراد خداوند اینه، ما اگر بگم مراد خداوند اینه، این دیگه تفسیر به رأی نشده، این به خود لفظ بهش دلالت کرده، نه اینکه ما به زورکی ازش در آوردیم. این اولا، ثانیا در ظواهر اصلا تفسیر نیست، اصلا خود کلمه تفسیر سر نمی کنه. بله، اخذ به ظهور غیر صفه. تفسیر معنایش اینه یه معنایی رو از این لفظ در بیاریم که اون معنا بارز نباشه. برای اینکه تفسیر عبارت از کشف القناع، چادر را سر زن بگیری سرش لخت بشه، اینه میگن تفسیر شد زن. زن سافرات معنایش اینه که سرش موش از زیر چادرش، مویی که زیر چادر پنهان بود، این از پنهانی در آمد، اینه میگن تفسیر. اما آیه ای که ظهور دارد، خب اون معنا اصلا پنهان نبوده در این آیه، اون معنا خودش از آفتابم روشن بوده، اخذی به اون معنا این تفسیر گفته نمیشه. تفسیر اینه که الف لام میم را، الف را بگویم عبارت است از کی؟ الف لام یا کاف های انصاد را بگویم. کاف را میگم یعنی کربلا، خداوند که گفته کاف ها یا عین صاد، کاف یعنی کربلا، عین یعنی چی؟ آتش اهل بیت مثلا. خب بعدی چیه؟ کاف ها، هاش چی شده؟ هلاکت، هلاکت یزید مثلا. اینجور معنا را این در این میگن تفسیر. برای که این معنا از کجای کاف ها یا عین در آمده بود؟ این معنا در زیر کاف ها یا عین صاد کاملا مخفی بود. ما بگوییم که مراد خداوند اینه، ای در آوردن، ای تفسیر کردن. اما کتب علیکم الصیام میگیم روزه بر شما نوشته شد، و این مگر این معنا در کتب علیکم الصیام مخفی بود؟ پس حمل ظواهر بر ظهورش این تفسیر گفته نمیشه. دو تا جواب شد، اولا اصلا تفسیر نیست، ثانیا اگر تفسیر هم باشه تفسیر به رأی گفته نمیشه. قاعده ثالثه این فقط اجیب عن النار بها چی طائفه ثالثه اونیست که دلالت میکنه از روایت بر نهی از تفسیر قرآن برأی. بله، و ان من فسر القرآن برأیه، کسی که معنا کند معنای آیات قرآن را از پیش خود در آورد، فقط کفر یا فقط تبوء مقعده من النار. وقد اجيب عن الاستدلال بها بان حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، في معناي اول اصلا تفسير بگو نيشرا، لان التفسير در لغت عباره عن كشف القناع و پرده، چیزی پشت پرده را بیرون آوردن تفسیره، اما معنای ظاهر که پشت پرده نبود. معنای ظاهر در کجا بود آقا؟ بالای سر همون لفظ قشنگ روشن بود این معنا، زیر پرده نبود. ولا قناع على المعنى الظاهر، به هیچ پرده ای بر معنای ظاهر نبوده. و قد یقال ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، و گاهی گفته میشه که این جواب منطبق نمیشود بر بعض حالات، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائيه عديده متضاربه، دليل مشتمل بوده باشه بر ظواهر اقتضائيه عديده متضاربه، مثل جئني بالعين، لفظ عین خب ظواهر عدیده داره دیگه، ممکنه طلا را خواسته، ممکنه نقره، بر همه اینها ظهور اقتضایی داره، برای اینکه همه اینها موضوعنده شده دیگه، لفظ ظهور بر موضوعنده داره، ولیکن بینشان تضارب و تعارض، آیا او را اراده کرده اینجا متضارب. خب وقتی اینجور بود، خب اینجا در لفظ عینم معنا مخفیه یا نه؟ اینجا هم پوشیده دیگه، کدوم معنا را اراده کرده زیر پرده ما نمیده. على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل، فالنحو كاحتياج دارد فرض کردن یک ظهور فعلی متحصل از مجموع این ظواهر بعد الموازنه و بعد الكسر والانكسار، اون ظهورای ضعیف را ضعیف‌تر کنیم تا از بین ببریم تا معین بشه به یه معنا. الى نظر اینجور ظاهر در آوردن يحتاج الى نظر و امعان، نیاز به نظر و امعان دارد، و یکون لونا من کشف القناع، این یک نوعی از کشف قناع شد. حالا لفظ مجمل را مشترک را نگو تا بگوی این که از ظواهر نیست، لفظ مشترک از مجملات هست، یه از ظهور را میگیم ابتداعا چند تا احتمال درش مساویه، خب ما اگر بخوایم یک ظهور نهایی از این بگیریم، باید کسر رو انکسار کنیم، تأمل کنیم، استدلال کنیم، نظر بیاندازیم، بعد از نظر انداختن تازه برایش یک معنای ظاهر پیدا میشه. اینجا این معنای ظاهر در آوردن پشت پرده بود یا نه؟ یعنی ابتداعا از خود لفظ این معنا مشخص نبود، بعد از اظهار نظر و امعان نظر این در آمد. در همچه مواردی عمل به ظهور هم تفسیر گفته میشه، برای اینکه این ظهور را ما از چی در آورده؟ ما از پشت فل احسن و لحاظا نرا و بخاطر همین جد ما میبین و اختلاف میکنن در فهم دلیلی، یه دلیله، یه مشاهد یه چیز ازش ظهور میفهمد، یکی دیگر هم یه چیز دیگر و یفهمو به شکل و یعطی فقیه آخر فیبرز نکته من داخل دلیل، از خود اون روایت یا قرینه یا دلیلی بیان میکنه که تعین مفهومه به شکل آخر علی اساس ما تقریه تلک النکته، بر اساس اونی که این نکته ای را که جدیدن ایشون درآورده بر اساس اون روایت به چی معنا ظهور پیدا کرده، تلک النکته من ظهور. بل احسن الجواب که آقا گفتن بسه، ایام فاطمیه فردا که هست، ایام فاطمیه، اگر آقایون همت کنن که من بعید میدانم همچون همت را، اگر آقایون همت کنن بیان این افتر بخوانیم خیلی خوبه، یعنی کمر حلقه دوم در این افتر شکسته میشه و من نکنم اینا اون هم نه من جای نمی فقط روزه گوشو، نه یعنی نگفتن که همه شما یعنی اکثریتش تمام میشه. حالا الان میخواین رای گیری کنیم، اگر اکثریت نیامد ما تعطیل میکنیم. خب اینا میگن نباشه، این همه رای دادن بر نبوده، حالا تا فردا رو، فردا که داریم علا کلی، نه هدف مذهبی داشتن نه سیاسی. بله مثلا همین سنت من حیث لایشعور این اخبار را جعل کردن بخاطر کنه قائل به جسمیت هم دیگه. بله از اینا دوچار تناقض، اونجا که رسیدن حرف عمر را قبول دارن، میگن ظواهر کتاب یکفینا، اینجا که رسیدن میگن نه این ظهور قرآن محق عمل به قرآن، یعنی جایی که قرآن بر رد اونهایه اونجا میگن که قرآن حجت نیست، جایی که بر رد اونها نیست میگن که حجته. نه اونا نگفته، اونا را صاحب کفایت توجیه کرد. سلام نظر دارم به منع سغرا،